شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، ابتدا پوزشی میخوام به خاطر اشتباهی که دیشب در بازپخش برنامه آقای میبودی و رازها و نیازها شد. به هر حال از نظر تکنیکی که از کارگردانان فنی ما حتما اشتباهی کردن، از این بابت متاسفم. و دوم اینکه مخصوصا به خاطر بحث و گفتگویی که همکنون در برنامه سلام امروز بود درباره اوهام و خرافات و باورهای دیگری که برخی از دوستان تحصیل کرده و آگاه ما دارن، به همین جهت از پنجشنبه آینده 16 اپریل ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر برنامه رازها و نیازها به گفتگوی تحت عنوان دانش، بینش و نگرش اختصاص خواهد داشت و در نتیجه برخی از موضوعی که پایه و مایه علمی دارن رو مطرح خواهیم کرد تا این اوهام و خرافات و توهمات و تصورات و استدلالای عجیب و غریب در زمینهای مختلف حداقل به صورتی کمی سیستماتیک و مرتب از طریق این رادیو پخش بشه. توجه شما رو به اون جلب میکنم و احتمالاً صبح شنبه یا یک شنبه، اون رو هنوز تصمیم نگرفتم، بازپخش این برنامه خواهد بود. بنابراین پنج شنبه 4 تا 6 و احتمالاً شنبه یا یک شنبه 9 تا 11 صبح بازپخش اون برنامه خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
دکتر، من یه سوالی که برام پیش اومده میخواستم ببینم که این حالا چیزایی رو که من شنیدم از نظر علمی درست است یا نه. اول در مورد تصویرسازی ذهنی که چقدر توی موفقیت آدم میتونه تاثیر داشته باشه، بعد دومین سوال هم اینه که
نه بذار همینجا بمون در سب جان... ببینید عزیز، یه اشاره کردید به این که من و شما یه چیزی رو تخیل و تصور کنیم چه نقشی داره. اگر اون رو که غالب اوقات هم میدونیم به درستی تصور و تخیل کنیم، نوعی برنامه ریزی مغزی رو موجب میشه و ما در اون مسیر حرکت میکنیم. فرض کنید اگر شما میخواید 10 پوند یا 10 کیلو از وزنتون کم کنید، اگر خودتون رو در اون وزن مناسب با لباس فوق العاده زیبا و خوب در یه جایی که دوست داری در ذهنتون 1 دقیقه قبل از خواب و 1 دقیقه بعد از بیداری به مدت 1 دقیقه مجسم کنید، یا اگر شما مایلید مدرک دانشگاهیتون رو بگیرید مجسم کنید که در روز فارغ التحصیلی نام شما رو میخوانند و شما میرید و طی اون مراسم مدرکتون رو میگیرید و پایین میایید، اگر یه چنین کاری بکنید در بسیاری از موارد که دودلی برای تعقیب اون هدف داری، فرض کنید کاهش وزن یا درس خوندن، کفه ترازو به اون سمت میره و شمایی که مثلا 40 و 60 به دنبال این بودید که 60 این باشه که درس نخونید، درس رو میخونید یا رژیم رو رعایت میکنید رعایت میکنید. بنابراین این چیزی که به عنوان تصویرسازی یا تصور و تجسم در درون ذهن من و شماست میتونه کارساز باشه و چون یه زمینه ای از هدف و جنبه مثبت و خوب رو به وجود میاره، حال من و شما رو هم بهتر کنه. اما تقریبا هیچ تأثیری به روی واقعیت خارج نده، یعنی هیچ تغییری دیگه در جهان و یونیورس از این پرت و پلایی که سر هم میکنند اتفاق نمیفته. که حالا که من مجسم کردم لاغر بشم، یا حالا که تجسم کردم مثلا مدرک لیسانسمو بگیرم، حالا کائنات هم میان امتحان منو ساده میکنن یا غذایی که باید هضم و جذب بشه رو بر اساس قانون طبیعت نمی کنن که بنده لاغر بشن. اینجا پرت و پلا و واقعا فریب کاریست که یه عده‌ای از جمله در همین فیلم یا ویدیو یا کتاب دروغ فریب سیکرت یا راز آوردن. بنابراین در درون من و شما بر اساس اصولی که می شناسیم این جنبه باور داشتن، مثبت بودن، خوشبین بودن، امیدوار بودن، به امنیت و آرامش رسیدن کمک میکنه که من و شما به هدفها، ایدئالهامون بیشتر نزدیک بشیم و اگر همه کارا رو انجام بدیم به هر حال اون قسمت چند درصدی که در این زمینه ها احتیاج به اون به هر حال حمایت و یا حرکت داریم اتفاق بیفته. اما قانون خلقت عوض نمیشه. این که انسان بخواد پرواز کنه به این فکر ممکنه آخر کار بتونه کاری بکنه که ساختن هواپیما بوده، ولی این که میلیارد ها نفر فکر پرواز کردن قانون طبیعت عوض بشه، دفعه انسان پر در بیاره و با آسمان بره، یا قانون طبیعت شکسته بشه، آدم ها چون اینقدر میخوان یه مرتبه هوایی هم بشن، اون هرگز اتفاق نیفتاده. قانون طبیعت ثابت و واحده و حرکتی هم غیر از این نداره. امیدوارم این توضیح که شاید کمیش به پرسش شما مرتبط بود یه موضوع دیگری رو که افراد اون رو مخلوط میکنن رو روشن کرده باشه. میفرمودید.
ممنونم مرسی دکتر. یه سوال دیگه‌ای هم که داشتم اینه که حالا این مسئله تو ایران خیلی باب شده، کلاس‌های موفقیت و اینا می‌ذارن، این که واقعا مثلا سواله، مثلا میگن اگر حالا به مریضی فکر بکنی مثلا حتما اون مریضی رو میگه، یعنی کسی که مثلا چند باری تو ذهنش میاد که مثلا نکنه من سرطان بگیرم، یعنی هر چی که تو توی بیرون می‌بینی تصویری که توی ذهنت ساختی و حالا توی بیرون می‌بینی، آدمی که مثلا پول نداره مثلا به خاطر اینکه تلاش هم میکنه ولی پولی نداره چون ذهنش خرابه، همش مثلا به کارو میکنه ولی همش به منفی و مثلا به فقر فکر میکنه، به خاطر همین یه عده آدم تلاش میکنن موفق میشن، یه عده همون تلاش میکنن ولی به جایی نمیرسن. این هم میخواستم اگر امکان داره
بعد حتما ازم ببینید. این همین تفکیکی بود که من کوشش کردم تو قسمت اول خدمتتون عرض کنم. این که شما به من بگید من ناامیدم، من بدبینم، من منفیم، من فکر میکنم نمیشه، من فکر میکنم موانع زیاده، که اینا عاملی میشه برای که من این تصمیم رو بگیرم که اون هدف رو تعقیب نکنم، کار رو به اندازه انجام ندم، به دلیل این احساس بد از تمام نیروها و امکانات خودم استفاده نکنم، این حرف درستی است. بنابراین اگر شما من بفرمایید که من روزی که این گونه منفی فکر میکنم تأثیری میگذاره در جهت رسیدن به هدفم، درسته. این که من بگید اگر من مثبتم، خوشبینم، امیدوارم و این گونه به موضوع نگاه میکنم، منو هول میده که به هدفم زودتر راحتتر برسم، این حرف درسته، مشروط بر این که هدف درست باشه. شما بیاد همه مردم دنیا فکر کنن ظرف یک ماه آینده یه سانتیمتر قدشون بلند میشه، هرگز نخواهد شد. همه مردم دنیا بیان فکر بکنن که احتمالاً یک کیلو کم یا زیاد میشن ولی تغییری در غذاشون ندن یا در رفتارشون، نخواهد شد. علتش این است که ماجرای نقش احساس من، باور من، عقیده من در چارچوبی که به مغز من و فرماندهی مغز من و بقیه بدنهاست کار میکنه، اینجا نقشی داره، ولی شاید نقش 1%, 2%, 7% فرض کنید. فرض کنید شما بخواید یک کسی شما را عاشق شما بشه، شما میتونید در جهت رفتار درست و مناسب و حال و احساس خوب و این خوشبینی و امیدواری زمینه رو برای که او به شما توجه کنه یا علاقمند بشه فراهم بکنید، ولی اگر او اصلا شما را نمیخواد یا اصلا کسی دیگر رو داره، تمام کوشش شما بی‌حاصل. علتش این هست که تأثیر مثبت شما به روی دیگران، نه انرژی مثبت، چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود داره، تأثیر مثبت شما به روی دیگران در حدی که قانون ارتباطی اجازه میده کار میکنه. به همین جهت است که اگر شما شماره تلفنی رو که الان گرفتید یه شمارش رو اشتباه می‌گرفتید، مهم نبود چقدر می‌خواستید. فرض کنید 7 میلیارد مردم دنیا بخوان به اینجا تلفن کنن، ولی همه تصمیم بگیرن که یکی از این شماره‌ها رو عوضی بگیرن. هرگز به اینجا وصل نمیشه. مهم نیست 7 میلیارد میخوان یا نمیخوان. ولی اگر شما دلتون بخواد تلفن کنید، اگر به هر حال در این زمینه خودتون رو آماده کنید، احتمالاً از کسی که این گونه نیست موفق تر میشه. این همون مسئله است. ببینید در اون چیزی که شما میگید در ایران هست، من نمیگم همه، ولی برخی که هستن، این فیلم لعنتی دروغ فریب سیکرت و راز حرفش اینه که شما اگر یه چیزی رو تصور و تخیل کردید، قانون جهان عوض میشه، یونیورس میاد آبی رو که باید در 100 درجه بجوشه میکنه 90 درجه، یا حرارتی که قرار بوده آب رو به 100 درجه برسونه بیشتر میکنه که بشه 100 درجه بجوشه. اینجا فریبه، اینجا دروغه. این که من بشینم 20 سال آرزو کنم که زبان فرانسه یاد بگیرم، هرگز یه روز پا نمیشم حتی یه لغت فرانسه بگم. ولی این که من خوشبین و امیدوار باشم که فرانسه یاد میگیرم، منو کمک میکنه که به کلاس برم، به یه محیطی برم، با یه کسی دوست بشم، با یه فرانسه زبان یا کسی که فرانسه میدونه و ازش یاد بگیرم. بنابراین قاعده درون سیستمی خوشبین و مثبت و امیدوار بودن به دلیل قانون طبیعت و آنچه که در خصوص مغز انسان میشناسیم کار میکنه. اما این قانون تغییری در قواعد و قوانین جان به وجود نمیاره. اون فیلم دروغ و فریب این رو میگه، چون فیلمش نشون میده اگر شما فکر کردید جریمه میگیرید، ماموری را میفته طبیعتی که رو میفرسته میگه برو به این ماشین جریمه بده. اگه فکر کردید جریمه نمیگیرید، جریمه نمیگیرید. اگه شما فکر کردید در اینجا پارکینگ هست، پارکینگ پیدا میشه. یعنی اگر در اینجا 300 تا اتومبیل جا برای 300 تاست، خدا یا طبیعت یکی از این ماشینا رو محو میکنه که وجود عالی قدر خودخواه پرمدعای شما جا پیدا کنه بره و اون بده. اگر شما فکر کردید جای پارکینگ نیست، در حالی که اصلا هیچ ماشین تو پارکینگ نیست، 3 صبح شما برید، همه اومدن ماشیناشون اونجا پارک کردن که جا برای شما نباشه. آخه احمقانه تر از این تصور و تجسم ممکنه که من فکر کنم؟ یا اگر حتی میاد، اگر شما فکر کنید چک براتون میاد، از یه جایی چکیه که براتون میفرسته. و اگر فکر کنید صورت حساب میاد، از یه جایی صورت حساب میرسه. من نمیدونم تا بال کی صورت حساب از یه جایی رسیده جز اینکه اشتباه شده باشه، یا چک از کجای رفته برای یه کسی رسیده. اینا اون گرفتاری هست. و بعد از اینجا آهسته میبرنش به حریم پدیده‌های پیچیده، مثل مریضی، مثل سرطان، پدیده‌های پیچیده‌ای که توضیح مشخصی یا هنوز از نظر علمی نداره و رابطه علت و معلول شناخته نشده، یا مردم نمیدونن اونا رو به هم مرتبط میکنن. و دروغ و فریب اینجاست. به همینجاست که همین آقایی که در حقیقت مسئول این فیلم سیکرت بود، حدود 3 سال قبل در آریزونا 60 نفر رو دعوت کرد، دعوت نکرد، از هر کدوم $10,000 گرفت. 60 نفر آمدن 5 روز در یه مقدار مراسمی که میخواستن همین ارتباطات کیهانی رو پیدا کنن، این کار رو کردن. متاسفانه به دلیل چادری که بود که فیلمش هم هست، 3 نفر از این افراد اونجا کشته شدن، مردن. و به خاطر اون به عنوان قتل غیر عمد این 3 نفر رفت، گرچه قرار بود بهش 9 سال بدن، فرض بر این بود بر اساس قوانین 3 سال بهش زندان دادن، بعد از 20 ماه هم چون رفتارش اونجا خوب بود از زندان آزاد شد، اومده باز 2 مرتبه، حتی من تو CNN دیدم مزخرفاتشو سرهم میکنه. یعنی شما ببینید، یعنی آدمایی تا این حد فریبکار که موجب مرگ آدم ها میشن باز بر میگردن چنین. شما بیاید 1000 نفر دور هم جمع کنید، یا آبی رو بذارید روی یه کتری بذارید روی اجاق، ولی اجاق رو روشن نکنید، همه فکر کنید که این داغ میشه یا جوش میاد، هرگز نخواهد بود. شما بیاید همه فکر کنید که جوش نمیاد اما چراغ رو روشن کنید، بعد از یه مدتی که یه آدم آگاه میتونه بگه 3 دقیقه و 17 ثانیه این آب به 100 درجه میرسه و جوش میاد، سر اونجا جوش میاد. شما میخواید فکر بکنید، میخواید نکنید. شما میخواید مجسم بکنید، میخواید نکنید. اما در وجود من و شما، من میتونم حتی وقتی گرممه به خودم آب بزنم که خنک بشم، که میشه عرق. من میتونم وقتی سردمه بلرزم که به دلیل این حرکت گرما رو به وجود بیارم و سردم نباشه. بدن توانایی یه تغییراتی رو بر اساس قاعده و قانون طبیعت داره، ولی خارج از طبیعت نیست و تخیل و تصور منم در دنیا کاری نمیکنه. ولی اگر اینجوری بود، مثلا جالب اینه که بسیاری از این آدم ها دوای مؤمن و مذهبی هم هستن، خب خدا یا پیغمبر خدا همه رو به اون دین حق می آورد دیگه. خیلی هم میخواست، فکر میکنه درسته، این هم زحمت کشید، کشته شد، مسخره شد، مجبور به هجرت شد، خب چرا نشد؟ یعنی اونها که میخواستن، مؤمنین که میخواستن، این مؤمنینی که صبح و غروب دارن روزی چند بارم دعا میکنن، چرا نه خودشون حالشون خوب میشه، نه وضع خودشون خوب میشه، نه کسی سراغشون میاد؟ اگرم میاد بر اساس قاعده و قانونی، به همجاست که بزرگترین جنبشه که ما در جهان دیدیم جنبش مارکسیستیست که نه با خدا کار داره نه با این پرت و پلاها. بنابراین چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم، شما وقتی که مثبتید، خوشبینید، امیدوارید، نظمی، آرامشی در کاراتون پیدا میشه، شما رو اون زمانی که هدف خوبی داشته باشید برای چه میرسه. ولی اگر شما کش هدفتون به هم زدن زندگی دیگری باشه، مریض کردن یا کشتن یکی دیگه باشه، چون این در مسیر درست و خوب و مثبت نیست کار نمیکنه. هر چی میخواید نفرین کنید، به جا نمیرسه. دعا بکنید میتونه حال خودتون رو بهتر کنه و ارتباطتون رو با اون آدم بهتر کنه و تغییراتی رو در اون چارچوب اگر قاعده خلقت و طبیعت به وجود بیاره. ولی اگر چنین چیزی نیست، نه. ولی از جهت بد و منفی این سیستما کار نمی‌کنه عزیز. موضوع بسیار بسیار روشنه و متاسفانه طور که شما گفتید در بسیاری از جاها یه آدمی که آسیب دیدن این فکر رو می‌کنه. امروز تو گفتگویی که در برنامه سلام امروز بود به این نکته اشاره شد که مغز در یک قسمتش به دلیل اینکه پیاژه نشون میده یه اسیمیلیشن اکومودیشن داره که اصولا کوشش میکنه به جهان یه نظمی بده و هر بی‌نظمی رو بعد از یه مدتی نظم میبینه. به همین جاست که یه زن و شوهر که 20 سال دعوا کردن هنوز برای دعواشون نظم میبینن، در حالی که فقط یه واکنش به هر حال رفتاری یا عصبیه که به این گونه خودش رو نشون میده و میتونه به صورت دیگری باشه. و این سبب میشه که ما بین پدیده‌های جهان یه روابطی رو به ذهنمون بیاریم و تصور کنیم که فکر میکنیم ریشه‌های مسئله رو فهمیدیم و علتش هم استرابه که میخوایم از این طریق به امنیت برسیم و معمولاً آسیب تولد تا 14 ماهگی و بین 3 تا 6 سالگی است که این حالت ماجیکال تینکینگ رو به دلیل اختلالاتی در مغز به وجود میاره موجب میشه. ما این گفتگو رو با آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده در سی دی تحت عنوان علم و شپل ساینس و سود و ساینس که حدود 8 ساعته آوردیم و همونطور که عرض کردم از پنج شنبه هفته آینده که گفتگوی ما درباره دانش و بینش و نگرش رومشه، گفتگوها در تجزیه و تحلیل موضوعی از این قبیل. به حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر. من ازتون می‌خواستم تشکر کنم. من بیشتر از اون که پدر مادرم یاد بگیرم از شما خیلی خیلی یاد گرفتم. امیدوارم همیشه سلامت باشی و واقعا شما رو خیلی دوست دارم.
لطف و محبت.
مرسی از اینکه وقت به من
دادید. مرسی عزیزم. ممنون از محبت.
مرسی. قربون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان بیژن کهنزاد.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سندیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7171.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره. یه
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتن ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونر تا آب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirais دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم. اول خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و منم مثل شنونده قبلی واقعا براتون آرزوی طول عمر میکنم و اینقدری که از شما یاد گرفتم، نه از خانواده نه از جامعه و نه از دانشگاه، واقعا تونستم یاد بگیرم. سوالم راجع به خواهرزادمه که ایشون در سن 20 سالگی ازدواج میکنن با آقایی که هم سن خودشون بودن. بعد این ازدواج با یه آدم بازاری که یه مقدار تفاوت فرهنگی هم همونجا دیده میشد. این آقا پیش پدرشون کار میکردن، جواهر فروشی داشتن. بعد از 7 سال تصمیم میگیرن که برای خودشون کار کنن و با یه دوستی که داشتن شریک بشن. بعد 2 سال شراکت این آقا به ورشکستگی میخوره، با یه مقدار زیادی بدهی، 1.2 میلیارد مثل که بدهی داشته که نمیدونم حالا این بدهی مال خودشون بوده یا با هم بودن، و از کشور خارج میشن، میان آمریکا. پدر بدهی ایشون رو پرداخت میکنه که ایشون هم بتونن برگردن ایران. در همین حین خواهرزاده من که هم ایران بودن متوجه میشن که این آقا با یه زنی رابطه داشته و این شریکشون بوده که لو میده، چون میبینه که این هر بدهی بالا آورده و نمیاد مسئولیت قبول کنه. ایشون هم با تهدید و اینها میبینه کاری نمیتونه بکنه و ایشون رو لو میده که از سن دخترشون که به دنیا میاد ایشون با یه خانمی رابطه داشته، با هم به تایلند میرن. و
بذار من شما رو از ذره بفهمم عزیز. یعنی شما چیزی که میفرمایید این است که این خواهرزاده شما که با شوهرش در هر دو 20 سالی ازدواج میکنن متوجه میشه که همسرش با یه خانم دیگه رابطه داره، درسته؟
بله.
الان هر دو چند سالشونه؟ چه مدتی گذشته؟
6 سالشونه.
هر دو 10 سال از اون ماجرا گذشته.
بله. نه 10 سال که از
ازدواج
پیش، یه دختر 3 سال و نیمه دارن. تقریبا از سن دخترشون که به دنیا میاد از اون سن این داستان شروع میشه.
آیا این رابطه یه رابطه فقط جسمی و جنسی بوده یا رابطه احساسی یا حتی در ایران مثلا به صورت عقد و ازدواج در اومده؟
نه به صورت عقد و ازدواج فکر نمی کنم در اومده باشه، ولی رابطه حتما که جسمی و جنسی بوده، چون این آقای با سفر کرده و اونجا مونده. من خواهرزادم اتفاقا با شما تماس گرفتن تقریبا 4-5 ماه پیش و شما بهشون گفتین که بهتره که تو تاریکی راه نری، کمک بگیری، حداقل با یه نفر 10 ساعت صحبت کنی و اولین شرطش هم اینه که این آقا قبول کنه مسئولیتش رو بپذیره که ازدواج که اشتباه کرده، ولی توی جزئیات هم نری. متاسفانه اینا هیچ کنون حاضر نشدن که این کار رو بکنن و تقریبا میتونم بگم که یه سال این ماجرا ادامه پیدا کرد و اینها همینجور با یه روابط بعد با هم دیگه ادامه دادن.
در کجا عزیز؟ برگشت اون آقا به ایران؟
اون آقا الان با هم برگشتن ایران.
چه مدتیست برگشتن ایران؟
الان 2 ماه و خورده برگشتن و همین حالا هم متوجه شدن که هنوز این رابطه ادامه داره. حالا آیا با همون خانومه یا با کسی دیگه است که البته فکر میکنن با همون خانوم باشه.
خب میفرمونید
دیدنشون و اینا اصلا این آقا هیچ جوری قبول نمی کرد که این اشتباه کرده.
یعنی چی قبول نمی کرد؟ این اتفاق افتاده یا این اتفاق اشتباه بوده؟
میگفتن که نمیگن اشتباه رو خیلی به صورت جزئی ازش میگذرن، میگن اشتباه کردم به دلیل اینکه من زن خوبی نداشتم در زندگی، زنم با مادرم مخالف بوده همیشه، زنم اینا به طور سنتی زندگی میکردن توی خونه همه با هم، توی یعنی آپارتمان که خواهرشون توی طبقه بوده، مادرشون توی طبقه و خودشون هم این طبقه دیگر داشتن. بعد هر روز بعد مادر سر می زدن، اگه یه روز مادر مثلا نمی دیدنشون چرا بی محبت شدی، چرا بی مهر شدی.
نه حالا اونا اصلا مسئله نیست. ببینید عزیز، بر اساس آنچه که ازدواج امروزه به دلیل اینکه همسر شما بده شما نمی توانید خیانت کنید، شما می توانید گفتگو کنید، شما می توانید طلاق بگیرید، اما خیانت نمی توانید کنید. برای اون توجیه کننده اون نیست که چون تو با مادر من خوب نبودی، من با یک کسی دیگه رفتم. اتفاقا اگر ایشون با یک کسی دیگه رفته باشن، از نظر من عیب و ایراد و تقصیر و حتی اگه بخواید گناهشون کمتره تا اون استدلال دیگر رو بکنن، و اگر ایشون هم چه استدلالی کردن جایی نه برای پشیمانی، نه پذیرفتن، نه تغییره.
دقیقا همینه آیده تو. من منظور از توضیحی که میدم یه مقدار اینه که ببینیم با چه خانواده اینها روبرو هستن. حتی مادر ایشون جوریه که من فکر میکنم تربیت این شکل بوده که هیچ وقت هیچ با شما مسئولیت اشتباهی که میکنین نپذیرین و این رو اندازین به گردن دیگران. من با مادر خود ایشون که صحبت کردم گفتن که من پسرم شیر خاک خورده است و هرگز همچه خطری نکرده نمیکنه و پسرشون فقط اینو این کار کرده بوده به خاطر اینکه اون شریکه براش این خانم آورده بوده و ایشون اصلا دستش به این خانم نرسیده و فقط میرفته روزا جلوی استخ آفتاب میگرفته. یعنی حتی مادر یه جورایی حمایت میکنن و همه که به هم میریزه میگن که شریک تو باعث شد که تو این اشتباه رو بکنی.
خب حالا ببینید عزیز، من و شما اگر الان شما من بگید من با تو حرف نمیزنم، دارم با یک کسی انگلیسی حرف میزنم، که دیگه من قرار نیست با شما بحث بکنم. یعنی اگر مادری، اولا ایشون یه دفعه متخصص و آگاه و دانا و کاراگاه و رئیس پلیس و رئیس دادگاه که پرونده رو خونده در میان که موضوع این بوده، و بعدم اگر اون حرفی که شما میزنید فرض این اعضا یا افراد اینه که ما به دلیل ضعف و زبونی و به خاطر اینکه همه دروغند و فریبن، اگر بپذیریم اشتباه کردیم بدبخت‌تر میشیم، هیچ وقت اشتباه خودتو نپذیر و وانمود کن که همیشه تقصیر دیگری است و انکار کن و حرف مفت سر هم کن. خب ایشون داره این کار میکنه، تکلیف روشنه، یه کسانی یه خطا و اشتباهی کردن، اون را هم نمیپذیرند، مسئولیتش هم قبول نمیکنن، در مسیر جبرانش هم نیستن. حالا انتخاب شماست که میخواد چه کار کنید، یا انتخاب خواهرزاده شماست که با این فرض میخواد چه کنید.
الان آقای دکتر ایشونو بردن ایران و خواهرزاده من میتونم بگم یه آدم فوق‌العاده ساده‌ایه، یعنی خیلی زود باور، خیلی راحت باور میکنه. بردنش رو ایران دو روز بعد از اینکه ایران میرن، از قبل اینجا مثل با هم دیگه صحبت کرده بودن که میریم ایران، مهریه تو که 700 تاست میبخشی تا من با تو ادامه زندگی بدم، وگرنه اینطوری من همیشه فکر میکنم که تو به خاطر پول من ازدواج کردی با من و داری این رو ادامه میدی به خاطر اینکه میخوای چیزی از من بگیری برای اینکه خیال من رو راحت کنی، این 700 سکه رو ببخش. و از اول هم که میرسن میگن اصلا نه خانواده تو میخوام ببینم، نه میخوام باشون حرف بزنم، به شرطی بذارم باید زندگی کنم که این خانواده رو من دیگه نبینم. خواهرزاده منم قبول میکنن، بعد میبینن این کار کارساز نیست، بعد بهشون میگن که اصلا باید قید خانواده تو بزنی. وقتی ایشون ازشون میخوان که چرا من باید قید خانواده رو بزنم، بعد ایشون هیچ توضیح و تفصیلی نداده، برای اینکه فقط منو تهدید کردن یک بار تلفنی که اگر تو بخوای اینجوری پیش بری، البته با دخترشون که صحبت میکردن تهدید کردن که تو بذار سیتیزنشیپی تو بگیری کاری نداشته باش، ما درستش میکنیم. ایشون گفتن که این حرف یعنی که میخوان پولی از من بگیرن، یعنی من فکر میکنم فقط بهانه دارن میارن. و خواهرزاده منم میره اون امضا رو میده بوی برای طلاق، بعد میخواستن امضا بدن که گفتن که باید برای همین سکه ها رو که ببخشه گفتن شاهد میخوان، این اصلا نذاشتن خانواده ایشون بفهمه. و این خواهرزاده منم انقدر تو دارن که نگفتن برای مادرشون مشکل چیه، تا اینکه از تکسایی که میزدن برادر ایشون از تکسای خواهرشون متوجه میشه که داره این امضا رو میده، میرن خونهشون و خونه همین دامادشون، اونجا که میرسن مادرشون میگن که نه من اصلا همچین چیزی خبردار نبودم و نمیذارم اصلا همچین اتفاقی بیفته. این آقا از اتاق در میان و بدون هیچ سلام علیکی حمله میکنن به برادر، به خواهرزاده من که یعنی برادر این خانم باشن، حمله میکنن و به دستشون میزنن، به پاشون میزنن، به هر حال از روپیان جداشون میکنن. بعد اینو سکه که فرده اون روز پدر ایشون همراه با خواهرشون میرن به عنوان شاهد امضا میدن که این سکه ها بخشیده شده. بعد از این برگه وقتی خونده میشه میفهمن که این سکه ها گرفته شده، یعنی تو اون برگه نوشتن که این سکه ها رو ایشون گرفته نه اینکه بخشیده باشه. یعنی اینو من فکر میکنم که اصلا حق بازی جزی از کارهای روزمره شونه. واقعا خواهرزاده من الان به اینجا رسیدن که واقعا میخوان جداشن و اینکه دیپرشن خیلی شدید گرفتن، تحت دارو هستن و رفتن اصلا به یه گوشه‌ای که دوست دارن کمتر با کسی صحبت کنن، تلفن‌ها رو معمولا کمتر جواب میدن و اصلا دوست ندارن راجع به این ماجرا صحبت بشه. بچه رو به ایشون دادم و ایشون گفته بوده که حاضره که در ازای اینکه مهریه بخشیده بشه زانت بچه رو به خواهرزادم بده. وقتی که یه روز خواهرزاده من بچه رو میبره برای پدرش ببینه، پدرشون میگه که برای روز بعد بچه رو بیارم، با خواهرزادم هم میگه نه نمیخواد بچه رو بیاری، من بچه رو در صورتی میگیرم که تو هزینه هاشو بپردازی، اگر میخوای هزینه بابتش ندی من بچه نگه نمیدارم. که الان فکر میکنم که بیشتر ماجرا و مسئله سر اینه که خواهر من حاضره که حمایت کنه از دخترش و یه جورایی بتونه برای زندگی درست کنه، حالا یا تو آمریکا یا تو ایران که البته یه مقدار زمان میبره تا چیزایی که دارن بتونن جا به جا کنن، یه زندگی رو به طور متوسط برایشون درست کنه. البته آمریکا که بیاد یه مقدار میدونم خب مشکل تره براش که بتونه این زندگیشو ادامه بده، ولی خواهرزاده من حاضر نیست که به این مسیر ادامه بده. اینطوری فکر میکنه که نباید زیر بار پدر مادر باشه، چرا این کار اینو کردن، پس بچه رو بهتره که ببخشه. از طرفی میدونم که میره حتی یه جاهایی به طور یواشکی بچه رو دورا دور نگاه میکنه. من فکر میکنم که اینطوری داره خودش رو بیشتر اذیت میکنه. میخواستم یه مقدار صحبت شما
حالا بذار عزیز که ما پیام ها رو بشنیم با خاطر راسود صحبتون با هم میدام چنگ رجمن با ما باشیم.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو صفحشت ایرانیا. drkosari.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
این داستان واقعی مرسدس بنز در آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آرینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاوره آشنا رامین آرین. مام از فرنه کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آرین رو
هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آرین و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، تو هم هفته برنده.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اه اوکی نگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابر.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله
دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت چه دیدی؟ تو رو دروازه به زور بردنم وسط و یعنی عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر گوش میکنم.
ببینید عزیز، آخه شما یه داستانی رو یا موضوعی رو برای من تعریف میکنید که دیگه حداقلش این است که این دختر خانم هم بیمار هم نادان
ده.
و این فامیل محترم در 20 سالگی که معلومه با توجه به نوعی که پسر رو در این توصیف اونم 20 ساله اینو شوهر داده و این نشون میده که این خواهر شما و بقیه فامیل اون حد اقل آگاهی رو نداشتن. مال خیلی قبلم نیست، 10 سال قبله.
حالا دایی مخالفت بود ولی ایشون خیلی سرچشانه دوست داشتیم پسر رو بره بیرون ببینه و ایران هم خب محیطش میدونین چجوریه، یعنی کاری که هستی مجبور که خانواده رو که این ازدواج سر بگیره و یعنی موافق نبودن چون یه مقدار اختلافات فرهنگی هم بینشون بود.
موافق نبودن با جلوشو میگرفتن عزیز. اتفاقا تو ایرانی که میشه جلو بچه رو گرفت، تو امریکا نمیتونی. بچه 18 ساله در امریکایی بخواد کاری بکنه هیچ کس جلوش نمیتونه بگیره، میتونه شما رو تحویل پلیس بده، ولی تو ایران بعدم موافقت با ازدواج. حالا ببینید، نه علت که دارم میگم این نیست که اینا چه کردن، ولی نشون میده خانواده خواهر شما هیچ متوجه مشکلات و مسائل نبودن. الان هم شما با یه دختر کمدان بیمار روبرو هستید که مادرم هست. حالا این که خانواده اگر امکان اداره زندگی مالی او رو با این وضعیت دارن، به نظر من باید کمکش کنن، چون اگر موضوع به گونه است که شما میگید تو اون خونه هیچ جایی جز بیماری و مرگ نداره و ماجرای دختر 3 سال و نیمش هم اگر خانواده باز امکانشو دارن و میخوان و اگر اون خانواده و اون مرد میده میتونن بگیرن، ولی اگر خانواده امکانشو ندارن و کنار این دخترشون تا آخر نمیتونن بیستند و هم کمکش کنن که بیشتر بدون و بفهمه، هم بیماری و مشکل افسردگی و ایناشو حل کنن، برحال چون از عهده اداره خودش و یا دخترشون برنمیان، نوه رو نمیتونن کاری بکنن. به من میگه سرنوشت اون دختر چه؟ هیچی، دختری گرفتار بیمارتری از مادرش در حقیقت به وجود خواهد آمد، یعنی فقط انتخابا بین بد و بدتر. تازه معلوم نیست که اونا بخوان طلاق بدن، بعدم این بازیایی که درآوردن که 700 سکه رو که مهریه هست نپردازن و این خواهرزاده شما در 30 سالگی داره هنوز کارای احمقانه ببخشید 20 سالگیشو میکنه به دلیل باز نادانی و بیماری، یک کمی هم نشون میده بقیه اعضای خانواده به جایی که درگیری جدی حتی قانونی و روانی پیدا کنن پاشنن رفتن اونجا کتککاری بکن. بازم غلط تر از
غلط. البته به قصد کتککاری واقعا نرفتن.
عزیز من
این آقا اصلا دستش بلند نمی کنه.
عزیز من آخه چرا حرفای عجب؟ شما الان چون قصد کشتن داعش رو نداری تشمیم برید سوریه؟ چه حرف شد؟ من بدونم با یه بیمار با یه فامیلی اینچنین متجاوز روبرو هستم پاشم برم خونه شون، پاشم برم اونجا حرف بزنم باشون؟ این کار رو باید وکیل میکرد، این کار رو باید تو اتاق یه روانشناس میکردن. نه ببینید، باز همچنان همون کار به رویه غلطش ادامه داره که ازش باید چیزایی بدتر و بدتر میاد بیرون. من باز جمله رو تکرار میکنم، بر اساس گزارش شما را اگر درست و دقیق ببینم، اون دختر خانم اونجا جایی نداره. اگر میتونه از خانواده خودش و فرزندش به دلیل وجود خانواده محافظت و مراقبت کنه، خب اگر میتونه بچه‌ش رو بگیره، اگر نه که کسی که خودش نمیتونه اداره کنه که کسی دیگر نمیتونه اداره کنه. فکر میکنید اگر ایشون پای جدایی بیسته، حالا بگذاریم از قوانین واقعا وحشیانه غیر انسانی ایران، اگر پای جدایی و طلاق بیسته، اون خانواده میخوان ایشون رو طلاق بدن یا نه؟
الان اتفاقا که اونا اصرار به طلاق دارن و این پسر هر روز داره برای این پیغام میده که چرا نمیه امضای آخر رو بدی، ولی خواهر من چون با وکیل صحبت کردن و گفتن میشه پیگرد قانونی داره کاری که کردن، میخوان یه مقدار عقب بندازن.
نه اونا متوجه. نه ببینید عزیز، بذارم شما بگم، شما در امریکا حتی میتونید قرارداد رو امضا کنید اگر علائم و نشانهایی وجود داره که این قرار رو از سر آگاهی یا به دلیل فشار امضا کردید، در این موارد خانوادگی قاضی میندازتش کنار. بنابراین بحث الان سر اون 700 تا سکه است، یعنی اختلاف اونجاست و به نظر من باید از طریق وکیل اونو پیش برد. ولی اشکال کار این است که شما اگر سخت بگیرید اونم طلاق نمیده، اونجا باز با مسئله دارید، مگر اینکه باز از نظر قانون میشه. بنابراین ببینید عزیز، از نظر من 95% کمک یه وکیل و یه روانشناس که میتونه به خواهرزاده شما کمک کنه که انتخاب کمتر بدی بکنه. انتخاب فقط بین بد و بدتر.
البته الان حق طلاق و خواهرزاده منه، ایشون در ازای اون بخشیدن سکه ها حق طلاق رو به خواهرزاده هم داده و اذانت بچه هم به ایشون داده.
به کی؟
به خواهرزاده من.
خیلی خب، بنابراین اگر شما حاضرید بدون پولی که شاید وکیل بگه بتونیم بگیریم بیاد بیرون که مسئله حله، خواهرزاده شما طلاق میخواد و بچهش میخواد، هر دو رو داره، آیا خانواده شما توانایی اداره کردن این دختر خانم بیمار رو با یه بچه 3.5 سال دارن؟
در ایران 100% دارن. در اینجا میتونم بگم که من خودم بهشون گفتم میتونم کمکشون کنم. اینا سعی دارن که توی ایران هم نمونه، چون اون خانواده هم یه خانواده ای هن که احتمالا ول نخواهند کرد، یعنی همینجور احتمالا ادامه دار میشه.
خب آخه اجازه خروج بچه رو میده؟ اونو بعید میدونم. ممکنه طلاق هزانت رو به مادر بده، ولی اجازه خروج رو میده که برد و بچه رو برو؟
فکر
نمی‌کنم. خب پس چی میگید عزیز؟ خب ببینید، شما دنبال راه حل‌هایی، نه مسئله طرح نکنید که اصلا وجود نداره. بنابراین فرض کنید در یک گفتگو، در یک چانه زدن حرفینه که اگر بچه رو میدی به اضافه اجازه خروج، ما هم دنبال اون پول نمیریم، مشروط بر این که از داره قانونی بتونید بگیرید و بتونید طلاقش رو هم بگیرید. حق طلاق متوجه هستم، ولی اونم میتونه تو دادگاه ایران یه جور دیگه بشه. بنابراین شما باید هدف رو مشخص کنین. اگر هدف طلاقه که اون میگید اتفاق میفته، اگر بچه هست که مادام که در ایران باشه اتفاق میفته، اگر شما به این نتیجه رسیدید که ماندنش در ایران مثلا بعدن با این که بچه بزرگ میشه و ارتباطات وجود داره، این مسائل مشکلات میتونه ادامه پیدا کنه، راهش خروجه. اگر فکر میکنید که این چنینه که من خیلی مطمئن نیستم، خب باید با اجازه خروج از جانب پدر همراه باشه. اگر اون اجازه خروج رو نده، ما برمیگردیم سر همون جای اول. اون وقت است که شما مجبور هستید برید دنبال حداقل پولی که بتونه تا حدودی اداره زندگی مالی این مادر و بچه رو فراهم کنه. و حتما هم موضوع پول موضوع بسیار بسیار مهمیه، نه اینکه دفعه کسی برسه بگه پول مهم نیست. پول انقدر مهمه که این خانم اگر این پولو می‌داشت انقدر بدبخت نمی‌بود. بنابراین پول بودنش ممکنه نقشی نداشته، ولی نبودنش حتما به همه همیشه آسیب زده و میزه. حالا به همین جهت است که به نظر من عزیز، باید یه وکیل بگه احتمالات ما چیه، هدف معلومه چیه. یک جدایی، چون به نظر من ازدواج نیست، هزانت بچه است، خروج از ایران. حالا ای همه اینا ممکن باشه، از طریق مانوری که میکنن به خاطر اون 700 تا سکه که سنگینه، شاید همه به دست. ولی اگر یکیش به دست نیومد، اون وقت باید موضوع 700 تا سکه رو به عنوان اون به قول معروف بارگنینگ چیپس مورد استفاده قرار بدن که بتونن در چانه زدن در مقابل این داد اون ستد رو داشته باشن.
درسته. پس فکر میکنم های دکتر ایشون باید پیش یه روانشناس باز، متاسفانه الان به حالت روحی رسیدن که حتی آزاد نیستن پیش روانشناس برن. اگر بتونن تشویقشون کنن که ایشون یه روانشناس ببینه و روانشناس این مقداری ایشون رو تشویق کنه به این که میخواد زیر بار پدر مادر نباشه.
ها اون رو یادم رفت. نه ببینید اینجا دیگه بیماری اون دختر خانم زده بالا، یعنی اینجا دیگه نشون دهنده خرابی کار که من خودم رو هم نمیتونم بکشم، بارم رو هم باید که دیگه بکشه، ولی بنده دوست ندارم زیر بار باشم. یعنی دیگه ببینید عزیز، اینا دیگه عمق خودخواهی و نادانی و بیماری. من گرفتاریم در خصوص بیماری خواهرزاده شماست. یعنی شما به گونه ای که او رو توصیف میکنین تبدیلش کنید به یه چیزی که من ببخشید مجبورم به بدترین صورت بگم، من برم با این و اون بخوابم پول در بیارم ولی بابام به این پول نده که مثلا بگه خاک دوست دارد. خب بگی آخه اون آلترناتیو اونورش چیه؟ اون گزینه دیگه چیه؟
گزینه دیگه اینه که میاد به تنهایی اینجا کار میکنه و میتونه گلیم خودش رو از خود خودش بیرون بکشه.
بله این که هیچ مخالف. آخه ببینید عزیز، شما هم در مقابل من یه حرفایی میزنید، هی دختر خانومیست که اونقدر به نظر من نادانی نشون داده و بیماری، ایشون به امریکا تش میارن و میتونن کار بکنن و گلیم خودشون از آب بکشن که ایشون احتیاجی ندارن که بعدا نگران این باشن که پدر و مادر کمک میکنن و زیر بار پدر و مادر میرن. من اگر خودم پول در میارم که نمیرم از پدر و مادرم بگیرم، مثلا وقتی این کارو دوست ندارم. آخه عزیز،
همون حداقل دستمزد رو منظورم آقای دکتر، یعنی زندگی که قابل قیاس شب و زندگی ایرانشون نباشه، ولی با یه حداقل دستمزد میتونه اینجا یه آپارتمان خیلی کوچیک برای خودش بگیره و همین زندگی خیلی
شاد. آخه شما از کجا این حکم صادر میکنید عزیز؟ شما چرا فرض
زندگی میکردن؟ این ساله خواهرزادم هم کار میکردن.
نه شما از کجا فرض رو بر این میگیرید که ایشون با یه همچی زندگی راضیه که بری ساعت $10 بگیره بیاد بشینه تو خونه؟ شما اصلا مسئله این نیست که اون حد اقل بخور و نمیر عزیز. شما باز چرا یه دفعه ایشون رو تبدیل میکنید به یه اتومبیل که اینقدر بشه تو باکش بنزین زن؟ مسئله جدیتر از این هست. بله اصلا پرسشی نیست، مسئله این نیست. ایشون دوست نداره زیر بار پدر مادر باشه، بسیار خوب. ایشون میتونه زندگی خودش رو اداره کنه، بسیار خوب. مثلا نه مسئله داریم نه مشکل داریم نه حرف، هیچی. اشکال کار این است که به نظر من اینا فرضهای واقع بینانه ای نیست، امیدوارم باشه، ولی با بقیه اقدامات که تا بال صورت گرفته نشون میده هیچ کس اینجا واقع بینانه و مسئولانه به موضوع برخورد نمی کنه. اینه که شما مشکل ایران رو از نظر طلاق و حضانت و اجازه خروج بچه رو ببینید به کجا میتونه یه وکیل خوب برسونه، بر مبنای اون وقت تصمیم برای اقدام بعدی باید کرد. بعدم هر وقت ایشون گفتن که من از خانوادم کمک نمیخوام، مادام که خودشون در میارن که عادیه، اون وقتی هم که در نمیارن بگن من هر دفعه به مادر و پدرشون میگم شما من زیر بار منت شما هستم، دست از این بازی ها باید برداشت دیگه. یعنی علاوه شما دارید برای من دختر خانم 30 ساله‌ای رو توصیف میکنید تو پروسه خیانت همسرشه، تو پروسه طلاق، یه بچه این وسط مونده، دکتر نمیخواد. دکتر
رفته دارو گرفته ولی بهش میگن بیا دوباره برو، یه مقدار مشکل داره، میگه میخوام تو تنهایی خودم باشم، الان یه شهر دیگه رفته.
اصلا این حرف ها یعنی چی؟
من همین های رسو یه مقدار حقیقتشو بخوام، بیشتر نگران این خانم هستم و میخوام ببینم آیا اگر این به این رویه‌ای که داره ادامه میده، بچه خیلی علاقمند به مادرش بود، الان یه 2 هفته بچه رو گرفتن و ایشون اصلا تماس نداشته، آیا این روش هم درسته؟ شما فکر میکنین این دیپرشن اینو بدتر نمی کنه؟
من نمیدونم اصلا
به اون بچه سازنه بیشتری نمیزنه.
عزیزم اصلا میزنه، شما میدونین میزنه، تو ممکنه بچه رو از پدرش مادرش جدا کنی بهش داده بدن، خب میزن. از اینکه سوال نشد باز،
میخوام ببینم که یا بهتر نیست بچه رو بگیرن خواهر من مراقبتشو بکنه ولی بچه کنار مادرش باشه.
من که مسئله نشدم، من که تا حالا مخالفت کردم، من که گفتم بچه
که کمک میکنه به دیپرشن
اصلا آن. نه چه ارتباطی با هم داره؟ دیپرشن میتونه به دلیل یا آسیب بدتر بشه ولی به دیپرشنشو میتونه کمکی نکنه، فقط وقتی بچهش ازش میگیرید حالش بدتر بشه. اونم باز واقعی است. شما من بگید از یه مادری بچهشو بگیرن حالش بهتر میشه؟ آخه نزید سوال درست نکنید تو ذهنتون. شما امکاناتتون رو ببینید، اصلا نرید رو این فرضا. من فکر میکنم حرفو زدم. یک، ببینید طلاق رو میشه گرفت یا نه. دو، هزانت رو میشه گرفت. سه، اجازه خروج رو میشه گرفت. هر کدومشو گرفتید اینا رو به دست آوردید. اونی که نمیده رو آیا بشه به بهانه ماجرای 700 سکه وادارشون کرد؟ اونم باید عمل. تکلیف مسئله اونجاست. هیچ ارتباطی به اینکه مادر خوشحال میشود یا نمیشود، حالش خوب میشه، میشه چه فرقی میکنه؟ اون چیزا رو باید دنبالش رفت برای که تکلیف اونا رو بشه. به هر حال من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگون اشبان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesrianilaw.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 sarudivision.com.
رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی یا عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو الو
الو
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم که راهنماییمون میکنید آقای دکتر. من نمیدونم چطور تشکر کنم.
لطف دارید بفرمایید.
حالا من درباره پسرم هست که ما یه فامیلی 5 نفره هستیم. این پسر بزرگم هست. 10 سال پیش
نه ببخشید چند سالشه پسرتون هست؟
الان 30 سالشه حدودا.
فرزندای دیگه تون چند ساله هستن؟
27 ساله و 22 ساله.
پسران
هستتاشون هم پسر هستن. آقای دکتر وقتی اومدیم اینجا ما خب نیوکامر بودیم. پسرم هم خیلی شای و با اعتماد به نفس کم و اینا. 21-22 سالش بود با یه دختری آشنا شد که
ببخشید نه صبر کنید. شما همه چیزها رو میدونین، من هیچی نمیدونم. شما چه مدتیست به امریکا تشوردی؟
10-11 ساله.
شما حدود 10-11 سال به امریکا تشورید. پسرتون 2-3 سال بعدش چی شد؟
وقتی نیوکامر بودیم اینجا آشنا شد با یه دختری که تمام خصلت‌های پسرونه رو داشت، چون اونم بچه آخر یه خانواده بود که 3 تا دختر داشتن و خیلی خصلت‌های پسرونه داشت و خیلی لارج و خوشگذرون و عیاش و اینها. و پسر من جذب این دختر شد. اولاش ما مخالف بودیم اما خیلی از هم خوششون آمده بود. هر حال با هم بودن تا حدود 6-7 سال اینا با هم بودن و ما میگفتیم این دختر از نظر فرهنگی، از نظر کلاس، از نظر تحصیلات اینا هیچی به ما اصلا نمیاد، ولی این قبول نمیکرد و میگفتش که بعد از حدود 7 سال و نیم بهش حتی حلقه نامزدی رو هم داد. اما وقتی دوتایشون دیدن که قضیه جدی شده یکمی جا زدن هر دوشون و پسرم به شک افتاد و نمیدن. یه چیزایی حدودا بهش گفته بود که مثلا مدروم نمیشه تو رو به همکلاسی هم نشون بدم، چون دیگه تو اون موقع فارغ التحصیلم شده بود و میدید که خب از هیچ نظری اینا با هم دیگه همکف نیستن.
پسر شما چی خونده؟
جانب صدای شما خیلی ضعیف.
عرض کردم پسر شما چی خونده، چه رشته؟
انجینیرینگ الکترونیک.
خب اون وقت اون دختر خانم اولا چند سالشه؟ او
همسن هستن.
بله
یکی دو ماهی هم بزرگتر.
هیچی نخونده اون و چی کار میکنه؟
نه خیلی از یه خانواده بودن که فقط مثلا واقعا مادر و دخترها ویترس بودن و شب هم که میامدن خونه دیگه سیگار دستشون بود و نمیافتاد و آبجو. همین خیلی فقط تو همین جلوی پاشون رو نگاه میکردم. برعکس فامیلی ما که فرهنگی هستیم و خب مثلا من خیلی پسرم رو تشویق کردم یا پوشش کردیم که بالاخره درسش رو بخونه، چون با اون که بود خیلی خوشگذر رو نمی کردن. یه ماهی درس میخوند، از بانک پول قرض میگرفتن و میرفتن از این ور به اون ور.
خب پسر شما اینقدر اون دختر رو خرابش کرد. پسر شما که حالش بدتره. پسر شما که با وجودی که پدر مادر داشته و خانواده داشته و فامیل محترم داشته پامشده درس رو ول میکرده دنبال اون دختر را میفتده میرفته، وقت بعد این گناه ها و ایبام
ما هم خیلی خب اذیت شدیم. خیلی به هر حال خیلی باش مدارا کردیم تا این خدا شد درس. اگه میخواست بدتر باش بزنگیم و مخالفت کنیم خب درسش هم تمام نمیکرد. حالا درسش رو که تمام کرد یه کمی در این حال با این دخترم هنوز بود و دوستش داشت، اما دختره یه دفعه به شک افتاد و اصلا دیگه رها کرد و یه جورایی به هم خورد کارشون. بعد از 5-6 ماه که پسرم ناراحت بود و البته داشت مثلا با کسای دیگه تجربه میکرد، جذب یه دختری شد که اتفاقا
اون رو هم تقریبا آشنا بود و خانواده همجوری پیشنهاد کردیم و اون پسرم خیلی جذب این دختر شد. این دختر دوم برعکس اون بود که خیلی درس خونده و با کلاس و منظم و مرتب و منطقی و همچین حالتهایی و با هم دیگه اینا اتفاقا موف کردن و بعد دو سه ماه پسرم با اون هم مشکل پیدا کرد و یه دفعه سختش بود دیگه، چون خانواده دخترم فشار می آوردن که مثلا با هم ازدواج بکنید و اینا، همینطوری دوست نداشت. با اون دومی هم به هم زد و می گفتش که من شبا خوابای بد میبینم، کابوس میبینم، فکر میکنم این دوتا دارن، اون قبلیه داره با من دعوا میکنه، اون قبلیه داره با این دومی میجنگه و خوابم ناآرامه. به هم زد و الان حالت دونه گفتن یه جورایی عجیب شده، مثلا دلش میخواد هر دوتاشونو داشته باشه و اینه که برای ما سخته. من تعجب میکنم که میگی که من واقعا هر دوشونو میخوام، به هر دوشونم میگم و با این مسئله آدم چجوری برخورد بکنه.
مخاطب خانم اصلا این دوست قبلی صورت مسئله شما، اولا شما پسر اذیت نشید، گرفتار بیماری دارید، شما یه دفعه از خوبیای خودتون و خانواده از شما، پسرتون بیماره، دلتون هم خوشه که رفته مهندس برق شده، یعنی بهش توجه نکردید. این حرفا و حرفا بده. بعدم شما یه همچی پسری برای چی دنبال ازدواجش هستید؟ برای این دختر خانم مرتبه منظمه نمیدونم فهمیده یه منطقی، روزی که یه پسری بهش بگه من یه دختر دیگم میخوام، تنها حرفی که ازش میشنوه خداحافظه. برای چی اون مونده؟
نه اونم تقریبا الان جدا رفته، تلفناشو جواب نمیده، ولی این مشکل داره، میگه که مثلا یعنی میدونی احساس عذاب وجدان میکنه و خیلی عاطفی دوست داره افراد رو، دلش نمیخواد هیچ کس ازش برنجه، دلش نمیخواد با هیچ کی رابطه خرابی داشته باشه.
خب اینا که نشانه بیماری سرکانه، یک کسی با یک کسی دوست بوده، بعد دلش میخواد کسی برن، خب به درد هم نمیخورن، باید برن دنبال کارشون. آقا شما چرا این دیده بسته رو دارید برای خودتون درست کردید که یه دنیاییست که اینجوری باید کار بکنه؟ عزیز من با بیش از 95% احتمال میدم که پسر شما بیمار، دکتر میخواد، دوا میخواد. پسر شما یه افکار عجیب و غریب داره، با توجه به نوع حرفایی که شما میزنین احتمالاً منیک دیپریشن داره، افسردگی و شیدایی و سرخوشی داره. بیاد اصلا قصه دخترها رو فراموش کنید، راجع به خوابش و غذاش و لباسش و ورزشش و دوستاش و سفر و اینا و خرج کردنش رو من بگید، هر چیزی که به نظرتون غیر عادیه، حتی وقتی خوبه غیر عادی. پسر شما کیه؟ یعنی
الان خیلی بهتر شده آقای دکتر، ولی خب قبلش چرا؟ چون زمینه مثلا چه میدونم بایپولار و اینها هم تو پدر بزرگش داشته. الان خیلی بهتر شده، ولی خب متاسفانه قبلا بود، ولی اینقدر باهاش مدارا کردیم، واقعا این بچه میتونست یک آدم عجیبی مثل پدر بزرگش بشه، چون اون هم یه همچین حالتهایی داشت، با خیلی از چند بار زن گرفت و باعث کدوم نموند و آخرش مشکلات زیادی داشت. اما خدا رو شکر این واقعا همین که تونست درسشو بخونه، ما خوشحالم و داره هرچی هم میگذره بهتر و منطقی تر میشه.
سرگاه خانم شما اصلا واقعیات رو نمیبین. این که کسی بایپولار باشه درست مثل این که ما بگیم چون بارون میاد ما یه کلا میذاریم سرمون دیگه بارون نمیاد، بارون رو سر ما نمیاد ولی همه جای دیگه میاد. عزیز فرزند شما به خاطر مواظبت و مراقبت شما اگر بایپولار از بایپولاری در نمیاد. فرزند شما معلوم حرفایی که میزنی، شما میخواید ماجرا رو اینجوری ببینی، شما میخواید ایشون درس بخونه ازدواج هم بکنه، شما خلاصی. برای اینکه بازم تکرار میکنم توی چارچوب بسته خودتون نگه داشتید عزیز، اصلا پسرتون این چیزی که شما فکر میکنید یا دوست دارید باشه نیست. پسر شما بیماره، نوع واکنش ها و رفتارش با توضیح و توجیه های عجیب و غریب شما یک کمی قابل فهمه، و قابل قبول از در من نیست. من با یه بیمار رو به رو هستم. فرزند شما دکتر میخواد. فرزند شما یه روانشناس و یه روانپزشک میخواد که بره و اون زمینه بایپولاری که تو به در بزرگشه اینجا احتمالاً سرکلش پیدا شده و چیزای دیگه. لطفاً به این سوالای من درست جواب بدید با یه دقتی. این ماجرای خوابش و کابوسایی که میبینه چیه داستانش؟
خوابش از نوزادی هم این بچه غیر از دمر نمیخوابید، خیلی تو خوابش حساس بود، بیدار میشد و الان که دوباره یه جورایی یک کمی مثلا هم با اون اولی هست، خوابش بهتر شده و راضیه. دیگه نمیدونم در مورد خوابش چیه. کلا خوابش کمی بد بود همیشه.
به من بفرمایید از نظر باورها و اعتقادات عجیب و غریب چی داره؟
قبلا ما مذهبی بودیم و البته اما فورسش نمی کردیم و اما الان خودش هیچ نیست و پیروی هم نکرد از خانواده پدر مادر، چون پدرش خیلی با محبت و با آزادی این بچه رو بزرگ کرد و منطقی.
به من بفرمایید که شبکه دوستاش کیا هسته؟
دوستانش بچه های درسخونده دوروبرش هستن، خوبن. و یه نکته آقای دکتر، ایشون خیلی وابسته به خانواده بود، یعنی مثلا هم درسش رو دیگه تمام کرد، 7 سال این طورا طول کشید تا تمام کرد، هم که دلش نمیخواست از خونه بره و وقتی که این دومی پیدا شد و ما هم خیلی موافق بودیم که خوبه و اینا، با هم پیشنهاد کردیم که با هم برن موو کنن، جدا زندگی کنن و این خیلی سخته شد. هنوز هم هست، میگه شما منو بیرون کردید. دوست نداشت که از پیش ما بره، بس که اینجا جای بالاخره خوب و راحتی بود، با محبت بود دور و برش و خیلی دوست داره همیشه دور و برش باشن همه.
سرکار خانم، من اگر دور برم محبته، پسر شما پر از شور و شوق و هیجان و شادی بود؟
خب قبول دارم، من وقتی نوزاد بود محبت بهش نتونستم بکنم، مهد کودک میذاشتمش و دنبال درس و کار خودم بودم، خیلی نادان بودم.
شما در چه سنی او رو گذاشتید و رفتید دنبال درس و کار؟
راستش خیلی احمق بودم از 3 ماهگی.
حالا دوستان میتونن متوجه بشن چرا من اون تبلیغات محبت رو نمیخرم و نمیپذیرم. ببینید عزیز، فرزند شما بیماره، اصلا در بیاد از اولا فکر ازدواج و زن و ما موافق بودیم و دختر خوبی بود و نه، اونم یه احتمالاً یا بعدن متوجه شده که با زود متوجه میشد یه هفته یه ماه بعد، یا اونم یه اشکالات جدی داشته. شما فرزندتون رو به یه دکتر برسونید. ای بهش بگید بیا بریم پرو روانشناس، یا برو پرو روانشناس روانپزشک، به شما چی میگه؟
قبول میکنه، البته الان داره سخت کار میکنه خوشبختانه، چون یه مدتی خیلی هم تنبل بود هیچ کار نمیکنه، الان خوشحالیم که کار میکنه، زیادم کار میکنه، ولی ورزش دوست نداره، اصلا تحرک نداره و اگه دکتر وقت کنه میره، قبول داره.
شما میگید من از سکرتر شماره 3ش از رئیس دفترش وقت بگیرم؟ خانم یه کسی کار میکنه میخواد هفته یه دفعه بره دکتر، این دیگه وقت داره وقت نداره یعنی چی؟ ایشون باید هفته 20
هفته یک دفعه رو حتما وقت میکنه، بله هفته یک بار، ولی مثلا هر روز رو نه.
برای کی هر روز دکتر روانشناس میره؟ نه ببینید، شما خیلی برای خودتون یه دنیای ساختید که نمیخواید خرابش کنید. پسر شما باید بره دکتر و راهی و چاره‌ای هم غیر از این نداره عزیز. فرزند شما بیماره، من نمیدونم چجوری بگم، اصلا من تردید ندارم، حتی حال شما رو که میفهمم، متوجه میشم شما چجوری دلتون میخواد، هرچی میخواید ببینید، هرچی دلتون نمیخواد نبینید. فرزند شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، زن حتما نمیخواد، دوست دختر میخواد داشته باشه داشته باشه، ولی ازدواج مبادا مبادا بنزدش تو چارچوب ازدواج و بره دکتر.
خودش هم عاقل هست، در این حد عاقل هست که تا حالا زیر بار نرفته. خوبه،
بله خوب الحمد. بنابراین شما فقط بفرستش دکتر و همین عزیز. برای خوش آشان با تون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. اگر که اون اولیه که هنوز میگه دوست دارم و میخواد باهاش باشه و ولی واقعا از نظر فرهنگی به هم دیگه هم نمیخورن، شما تایید میکنید که با اون باشه هنوز؟
فرزند شما بیماره، هیچ کس به دردش نمیخوره، ایشون به درد هیچ کس نمیخوره و با ازدواجش حالش حتما خیلی خیلی بدتر میشه. مثلا اگر یه بچه بیارن که اون بچه هم بیمارتر میشه. نکنید قربونتون، ازدواج بی ازدواج، دوست دختر هر کاری میخواد بکنه بکنه، ازدواج نه، بچه نه، دکتر در حال.
بعد آقای دکتر شما پیشنهاد میکنه که بیاریمش دوباره برگرده بیاد پیش خودمون یا اینکه همون جدا باشه تنها؟
مثلا مشکل من این نیست، دکتر میتونه به او بگه، به شما بگه چه کار کنید عزیز. میبینید من دارم به شما میگم پامو گفتن ببرند، شما میگید حالا روزی که میری کفش باد دیگه نکنه، میندازن دور. عزیز اینا موضوعی مهم زندگی شما نیست که کجا زندگی کنه، میخواد برگرده برش گردونی. شما چرا نمیخواید پسرتون بیاد پردون؟
والا از وقتی رفته بیرون خیلی بهتر شده، احساس مسئولیتش بیشتر شده، فهمیده اصلا کار یعنی چی زندگی.
نخیر خانم هیچی نفهمیده، پسر شما از افسردگی رفته تو شیدایی، از تنبلی و بی انرژی و بی حوصله بودن افسردگی افتاده تو شیدایی، سرخوشی فوق العاده انرژی داره، وراج خوشبین مثبت امیدواره، فکر کن از عهده همه کارا برمیاد، بس روز 16 ساعتم کار، ولی اینا بیماریه، اینا حالش خوب نشده عزیز. بی آدم خواب بیدار شده، قبلا حرف نمیزد، جواب نمیداد، حالا جواب میده، فرقی نکرده.
یعنی واقعی نشده؟
هیچی نشده. چرا بشه؟ عزیز.
آقای دکتر الان چیکار کنیم غیر از دکتر؟ چون
فقط دکتر
که به آسانی نمیتونه این بچه رو تغییر بده در کوتاه مدت.
هیچ کسی در کوتاه مدت هیچ کاری برای فرزند شما نمیتونه بکنه. بچه ما چرا میخواید در کوتاه مدت این کارو بکنه؟ من به شما میگم من 50 کیلو اضافه دارم، شما میگید یه روز دمومش کن. خانم جهان قانون قاعده داره، کوتاه مدت دکتر و فقط دکتر. خوش آشان با تو صحبت کرد چنگ رجبن، بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحظه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میان ما،
داریوش 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیط از axs.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه راستی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیر، باهری ان آبا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
باشکم بفرمایید.
سپاسگزار از تمام راهنماییاتون برای مردم و مردم ایران و هموطنای عزیزم.
لطف دارید.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر من در مورد یه نوه 18 ماهه دارم که پسر هستش. موقع تولد وزنش 2.7 کیلو بود. قدش هم 47 سانتی متر. همه شرایطش نرمال و خیلی راحت عالی بود. روز به روز که بزرگتر میشه،
البته من بگم 2700 یه کمی وزن کمیه ها، خیلی
کم بود وزنش،
یه کمی کم بوده.
البته در این دوران مادرش هم دیابت بارداری گرفته.
مادر چند سالشونه؟
مادر 34 سالشون بود که باردار شدن.
و اولین فرزندشونه؟
اولین فرزندشون بود. بله.
اوکی. خب میفرمایید.
یه مقدار این بچه، حالا به خاطر که دختر منم خیلی عاشق بچه است، اینو وابسته به خودش کرده، تمام مدت باش بازی کرده، بالا پایین انداختهش، یه مقدار حالتی گرفته به خودش که اگه کسی پیشش نباشه با اسباب بازی بازی نمیکنه. حتما باید یه نفر بیاد تو اتاق پیش اسباب بازیاش که بتونه باشون بازی کنه. یه مشکل دیگه که داریم که حتما باید در کنار مادرش بخوابه. این عادتهای بد رو من خودم بچه‌هام اینجوری بزرگ نکردم. خیلی هم تذکر دادم به دخترم، اما خب میگفت حالا مگه چند سال میخواد پیش من بخوابه. این چیزای حرفایی بود که دخترم به من جواب میداد. حالا هم این بچه عادت کرده که در کنار مادرش بخوابه، حالا مادرش یا من یا پدرش، و وابستگی شدیدی هم به مادرش داره. یعنی اول مادر بعد پدرش رو مثلا توجه میکنه بهش. طول روز هم خوابش بسیار کمه. یعنی اگر 8 صبح 9 صبح بلند شه تا 5 بعد از 6 بعد از 2 دلش نمیخواد حتی بره بخوابه، و خیلی موقع خوابم تلاش میکنه که بیدار باشه و اشاره میکنه به در بیرون که منو ببر بیرون. حالا من اتفاقا به دخترم گفتم که حالا یه ذره زودتر صبح بیدارش کن که حالا ببرش حمومی بکنه و یه ذره بازی بکنه تو حیات تا اینکه یه ذره انرژیش گرفته بشه و خسته بشه و بخوابه. با همه خستگی‌هایم که اینجوری براش ما تولید می‌کنیم، شرایط رو فراهم می‌کنیم، این یک ساعت می‌خوابه. و این که میخوام بدونم الان شرایطش مناسب هست که ما یه مهد کودکی بذاریمش، حالا روزی دو ساعت باشه، هفته دو روز، هفته
دو روز. شما یه چیزی حرفایی میزنید که هیچ کدومش کاری که دخترتون کرده و حالا شما میخواید درگیر بشید تو اینا، هیچ کدومش درست نیست عزیز. مادر قراره به فرزندش نزدیک باشه و در دوران کودکی اسم این وابستگی نیست، ولی کنار هم خوابیدن حتما اشتباهه. قصه هم کنار هم خوابیدن ماجرای اعتیاده و یه نوع ارتباطی که جدایی رو برای بچه با مسئله مرگ و نابودی همراه میکنه. دختر شما با اون استدلال بسیار کودکانه، نمیخوام اسم دیگه ای بذارم، کارهای عجیب و غریبی کردن. بچه رو در 18 ماهگی با این همه وابستگی و اعتیاد نمیشه گذاشت مهد کودکی که مادر نباشه. اگر میبرنش یه جایی که خودشون هستن اشکالی نداره، یعنی خودشون هم در جریان اونجا هستن، ولی فرستادنش بچه 18 ماهه پسر کار درستی
نیست. منم همین پیشنهاد دادم که حتی دو ساعت هم که میخوان ببرم خودش در کنارش باشه. اگر دوست داشت که رها کنه مادر رو و بره با بچه های دیگه بازی کنه، خب اوکی، مشکلی نیست. ولی
سرکا خانم، این اتفاق نمیافته. آخه باز ببینید، شما هم مثل این که من برگردم میگم اگر دمی 6 ماه غذا نخوره ممکنه واقعا غذا نداشته باشه. آخه ببینید، نیاید اینجوری تصمیم برای تربیت بچه بگیری. بچه را از پا در میاری همونطور که مادرش در آورده، و بعدم یه فرضایی نکنید. بچه 18 ماهه این که یه جایی بره که اینجا بهش مامیان میگن و مادر است و بچه ها هستند و بقیه بچه ها، خوبه، ولی این که بذاریتش یه جایی، هنوز زوده، پسر بچه هم هست. بعدم اول باید مشکل استراب جداییش رو حل کرد که بچه بتونه از مادرش دور و جدا بشه. مادری که اومده بچه رو کنار خودش خوابونده، هنوز میخوابونه، که داره همجور اشتباه پشت اشتباه میکنه.
بله.
بنابراین ازش بخواید که یه کلاسی بره، یه کتابی بخونه، اگر دلشون خواست سیدیای منو بشن. این کارا کار غلط خطرناک عزیز.
من سیدی شما رو براشون گرفتم، دادم، چند تاش هم گوش دادن. حالا تصمیم داره جداش بکنه، ولی خب راهش هم بلد نیست. یعنی من چون بچه‌هام اینجوری بزرگ نشدن، هر کدوم تو اتاقشون بودن و هیچ وقت وابستگی نبود.
نه، شما هیچ سراغ خودتون نرید. ایشون وقتی که بچه رو تو این سن و سال آوردن، باید یه کمک از یه روانشناس بگیرن. بله. که ببینه پاسخ بچه، واکنش بچه به هر کدوم از کارهای مادر چیه، تا این جدایی صورت بگیره. و الا باز اینه که من چشمم درد میکنه، چشمم رو در بیارم بذارم اونجا. نکنید عزیز. یعنی بعد از اینو لطفاً با کمک یه نفر انجام بدید. اگر دختر شما میخواد فرزند سالمی داشته باشه که مطمئنن چنینه، بهتره بدونه و بخونه، و بعدم اگر میخواد یه همچین مشکلی رو فکر میکنه مشکله، چون هنوز معلوم نیست اصلا دختر شما قبول داشته باشه جدا کردنش کار درستیه. ولی اگر به این نتیجه رسن خواستن جدا کنن، خود این یه جراحیست که باید مثل دوتا آدم رو از هم که به هم چسبیدن جدا کنه. این کار یه تیم آگاهیست که اشتباه نکنه، مشکلی بر مشکلات اضافه نکنه. اینه که من پیشنهادم همچنان خدمتتون اینه که اگر خودشون خواستن تلفن کنن که یه موردی رو مطرح کنم، ولی چون این مباحث بهتره که با یه نفر باشه که بقیه قدم‌های بعدی رو برن، تا اینکه بتونن فرزندشون رو به اون آزادی، به اون استقلال برسونن و راحت و آسوده باشن. و الا مسئله خواهد
قطعا همینطوره که شما میفرمایید. فقط این که آقای دکتر، یه سوال دیگه‌ام که دارم، شیطنت که میکنه، بازی که میکنه، یک کاری رو که میخوایم انجام نده، وقتی صداش میزنیم دو سه نوبت، اصلا انگار میشنوه، بعد زیر لب خودش، یعنی ما میفهمیم چهرش رو داره میخنده. من نمیدونم اینم باش شکار کنم
هیچ که... اولا شما چرا فکر کنید وقتی صداش میکنید باید جواب بده؟
نه، انتظار جواب دادن ندارم، ولی چون یعنی خنده هم بگیره که این متوجه میشه. خب. و چون میدونه کارش اشتباه، چون ممکنه یه تذکر بهش بدیم، میخنده رو چه میکنه، اون برای کارش ادامه میده.
برای که مکانیزم اولیه دفاعی کودک انکار، دینایله، بنابراین این کلک رو میزنه، خیلی هم عادیست، نشون دهنده اینی که بچه باهوشه، یعنی یه راهی پیدا کرده که شما رو نادیده بگیره، کار خودشو بکنه، وانمود کنه، نمیدونه، خودشو مجبور نکنه، کلک بذاره. کاملا نشون میده باهوشه، یه حقه بازیست مثل همه بچه های حقه باز دیگه. این که اصلا جایی برای نگرانی نیست.
من الان یه مدتیه که به دخترم میگم شب پیش من نذارش، به خاطر اینکه نمیخوام از مادرش دور باشه. این کار من درست
یعنی چی پردو شما میذاره؟
یعنی مثلا اگر کاری داشته باشه بهش میگم یه چند ساعت بذارش پیش من، ولی بعد بیه دنبال شب پیش من نخوابه. نمیدونم
شب که میخوابه پلوی شما میخوابه یا رو تختی میخوابه؟
نه بازم پیش من میخوابه، چون تنهایی اصلا نمیخوابه. یعنی میگم نگه داشتنش طول شب پیش مادر بزرگ صلاحش هست یا اینکه
نه هیچ صلاح نیست؟ چرا مادر میده دست شما؟
حالا گاهی اوقات اینجا یه مهمونی های میرن که البته میگم من چند وقت من دیگه بهش گفتم، اونم هم برنامه ریزیش برای این اساس بوده که از مهمونی برمیگرده میاد بچه رو برمیداره میبره. گفتم ممکنه صلاح نباشه، بذار در کنار خودتون تو خونه خودتون باشه، پس اینم صلاح نیست. بعد یه سوال دیگه هم که آقای دکتر عذر میخوام دارم، من یه مقدار تمرین دستشویش و ادرارش اینا رو دارم بهش میدم، هم مادرش هم من، ولی ده تمام مدت یه دونه دستمال، چون کارگر رفت آمد زیاد داره تو خونش و مادرش هم یکم وسواس داره، همش رو یه دستمال بدیم من اینجا رو تمیز کنم، یا یه دونه مثلا اسپری رایت بدیم من بکشم روی میز و فلان این حرفا. بعد دستشویی که میبرمش ادرار میکنه، وقتی میاد بیرون دو سه قطره ادرارش رو میکنه، بعد منتظر که یه دستمال بهش بدیم تمیزش کنه. من حالا یه دلیلی برای خودم داشتم، به دخترم هم تذکر دادم که شاید این فقط به دلیل تمیز کردن آنچه رو که میبینه این کار رو میخواد بکنه. حالا نمیدونم نظر شما چیه.
آخه عزیز شما دوتا دارید بچه رو از پا در میاد، قربونتون نکنید. شما چرا یه رفع متخصص از آب در اومدید عزیز؟
نه من کنم.
آخه برای چیه بخواید؟ او مای گاد. آخه عزیز مثل اذیت نشدم، مثل این که من برم توی مهمونی برنجا رو بکنم تو گوشم، نمیدونم فرض کنید خورش رو بکنم تو دماغم. آخه عزیز این کارا کار داره، این کارا راه داره، اصلا بیشتر از یه نفر نباید درگیر توالت ترینینگ بچه بشه، اونم باید حساب شده باشه. بزرگترین آسیب انسان بین یک تا سه سالگی سر عمل مطبوعشه، اشتباهی که اونجا پدر مادر میکنن. شما هر وقت یه آدم خسیس دیدید، لجباز دیدید، چینه توز دیدید، بد جنس دیدید، غمگین دیپرشن داشت، خشم انفجاری داشت، استراب فراگیر داشت، وسواسی بود، بسیار مرتب و منظم بود، بسیار تمیز بود، احساس شرم و خجالت میکرد، نسبت به همه چیز شک داشت، همه اینا ماله یک تا سه سالگیه و اشتباه توی توالت ترینینگ. قربونتون. آخه نه نکنید عزیز، نمیدونید. لطفاً شما برای دخترتون گرفتید اون سیدی تولد تا سه رو، دوتایی بشنوید، شما بشنوید، ایشون بشنوید، بعدم بخش اول و فلسفه و هدف ها یه کاری بکنید که بچه آسیب نبینه. اصلا شما درگیر کار توالت ترینینگش نشید. یه نفر با آگاهی، نه صبر نیست، کار یه نفره. این کار بهتره مادر بکنه یا بکنه و بعدم با یه نظم و ترتیبی، و الا اینجا اون گرفتاری ها درست میشه. برای شما یه با سرعت رد شدید. کی حالت وسواس داره تو اون خونه؟
من جوان بودم خیلی داشتم، الان بهتر شدم. دخترم اصلا نداشت، بسیار بسیار بی تفاوت بود، ولی از دوران بارداریش دچار وسواس تقریبا زیادی شد.
وسواس در چه چیزایی؟
نظافت خونه. تمام مدت مثلا میگه من خونم انقدر کثیفه، دستش بالا کارگر داشته خونه رو تمیز کرده، یه ذره اختفاش که میشه میگه خونه من خیلی کثیفه.
یا به هر حال عزیز احتیاج به کمکه و احتیاج به آگاهی. لطفاً یه روانشناس تو هر منطقه هستی پیدا کنید، این موارد رو با او چک کنید که بتونید حل کنید مشکلی هم پیدا نشه. و خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
سپاسگزارم از شما. یک دنیا ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.
چنگ و رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
Yesy Betsy fired her vein, climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Yesy Betsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
چیو نصفش کرد؟ الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. یادآور میشم که فقط 2 هفته باقی مانده و خوشبختانه جمع زیادی از دوستان رو در این سفر داریم. 1-800-819-91. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که در 8 روزی که در شرق امریکا و کانادا هستم 16 کنفرانس هم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا. در هر کدام از این روزها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و ضمناً اگر در امریکا تشریف میتونید کارت ورودی رو از طریق kodum.com از قبل رزرو کنید. همچنین یادآور میشم که از پنجشنبه آینده 4 تا 6 اختصاص به برنامه‌ای خواهد داشت در همون چارچوب رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که با همکاری جمعی از اساتید درباره موضوعهای مهم و اساسی که باید در موردش سخن گفت به دلیل گرفتاری ها و مسائل و مشکلاتی که همکنون در جامعه ایرانی از نظر علمی و فرهنگی و اجتماعی هست، این سخن به نظر من لازم و ضروری است. به هر حال از پنجشنبه آینده 4 تا 6 رو هفته یه روز به اون اختصاص دادم و احتمالاً صبح شنبه یا یک شنبه 9 تا 11 هم بازپخش اون برنامه خواهد بود که بتونیم در سراسر جهان شنونده رو در زمان بیداری و هوشیاریشون داشته باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 33 سال سنمه، حدود 7 ساله که اروپا هستم، فرزند سوم و فرزند آخری خانواده هستم. یه خواهر دارم که 5 سال از من بزرگتره و یه برادر که 12 سال. پی‌اچ‌دی دارم، پی‌اچ‌دی فیزیک. من یه مشکلی که دارم اینه که حدوداً 3 ماهه که متوجه شدم بیماری بایپولار یا دو قطبی دارم. من قبلاً زمانی که توی ایران بودم در سن 16 سالگی پدرم از دست دادم. پدرم معلم بودن، مادرم هم خانه‌دار هستن و تقریباً از اواخر سن 23 سالگی بود که خب یه تغییراتی احساس می‌کردم. خیلی زیاد می‌خوابیدم، بعضی وقت خیلی پر انرژی بودم، بعضی وقت کم انرژی بودم. موقعی که گرسنه نمی شدم خیلی حالت بیقراری به هم دست می داد و حالت های از این طریق. من قبلا تصورم این بود که مشکلی که من دارم مشکل جسمیه. این بود که توی سالها پیش می مدگاه که پزشک برم، مثلا پزشک عمومی، و آزمایش میکردن، میگفتن مشکلی نداریم. تا اینکه تا 3 ماه پیش من رفتم پیش یک روان پزشک و روان پزشک من گفت که تو مشکل دو قطبی داری. من شروع کردم یه سری قرصهای خوردن، یه قرصهای کوئتیاپین هست که دکتر به من داره میده، من دارم میخورم و البته باید روان پزشک هست گفتی که باید روان درمانی هم بکنیم و حالا وقت گرفتم، هنوز نوبت هم نشده. من تا الان من تو مجردم زندگی میکنم. یک مقدار نگرانی در من ایجاد کرده این مسئله، چون من شنیدم که میگن این بیماری حالت ژنتیک داره. من سوالی که از شما دارم اینه که من اگر این قرصا رو شروع کنم به خوردن، اولا من چه مدت باید این قرصا رو استفاده بکنم و بعد از اون آیا من تا آخر عمرم باید قرص بخورم، یا این که اگر این قرصا رو مصرف کردم بعد از این مدت خوب میشه و من میتونم زندگی عادی مو داشته باشم؟
بله، ببینید عزیز، 3-4 تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما منیک دیپرشن دارید، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو با هم دارید، یعنی کسی بله. هستید که برخی از اوقات در قله و ابرهای جهان زندگی میکنید، برخی از اوقات تو دره ها، در حالی که آدم عادی و سالم معمولا تو جاده است، نه تو قله است نه تو دره. و این پایین و بالا بودن برخی از اوقات ویژگیایی داره که عکس همه، اینجا بی انرژی، اونجا بسیار انرژی دارید، اینجا مشکل خواب و بی خوابی دارید، اونجا میتونید راحت بی خواب باشین، کم بخوابید، همچنین انرژی داشت باشین، اینجا بسیار منفی و آدم بدبینی هستید، اونجا آدم بسیار مثبت و خوشبینی هستید. و این جابجایی رو البته آدما دارن. حالا برخی افسردگیشون سنگین تره، بعضیا شیدایی و سرخوشیشون، برخی مدت طولانی تری تو افسردگی بودن، برخی کمتر. و بالاخره عزیز، اون چیزی که مهمه اینه که شدت و ضعف داره، مثل هر چیز دیگه کم و متوسط و زیاد داره. به همین جهت است که اولا من اون رو نمیدونم، اما بریم سراغ آنچه که بهش اشاره کرد. معالجه مسئله بسیار روشنه، یعنی شما هم دارو درمانی میخواید هم روان درمانی که خودتونم اشاره کردید. حالا موارد جزئی و خفیف و متوسطش با دارو درمانی و روان درمانی کاملا بهبود پیدا میکنه و خیلی از اوقات میشه دارو رو قطع کرد، اما برخی از اوقات تغییرات بیوشیمیایی آنچنان سنگینه که خوردن دارو رو برای مدتی ضروری و اجتناب ناپذیر میکنه. ولی شما با حرفایی که میزنید یه زمینه ای هم از استراب و نگرانی نشون میدید که اون برخی از اوقات این وضعیت رو تشدید میکنه. ببینید عزیز، من تمام عمرم باید نفس بکشم، من تمام عمرم باید غذا بخورم، من تمام عمرم باید آب بخورم، ولی اصلا سبب ناراحتی من نیست. شما من میفرمایید که من باید دوا بخورم، خب میخورم، مخصوصا وقتی که دوا حال منو بهتر میکنه، وقتی که دوا به من یه تعادلی میده و یا دوا به من کمک میکنه که بتونم از زندگیم لذت ببرم. امروز بسیاری از مردم دنیا میرن مواد مخدر مصرف میکنن که از زندگیشون لذت ببرن. من با دارویی که چیزی کم بوده و میخورم اینو جبران میکنم. بنابراین ابدا این موضوع نباید ذهن شما رو مشغول کنه تو آخر عمرم باید بخورم. من اگر بهم بگن این قرصو بخور تا آخر عمرت 1% حالت رو بهتر میکنه، میخورم. من چه مشکلی دارم برای خوردن؟ این که میفرمایید زمینه ارثی داره، بله، یعنی اگر افسردگی یه زمینه 20% ارثی داره، منیک دیپرشن 40% است. بنابراین اگر شما یه روزی ازدواج کردید، یکی از چیزایی که حتما باید در همسر آیندهتون چک کنین که در خانواده ایشون اصولا مشکلاتی از این قبیل، افسردگی، استراب، وسواس نبوده. برای که اگر در خانواده پدری و مادری ایشون باشه، احتمال اینکه فرزند شما هم اون رو بگیره و گرفتار بشه متاسفانه هست. بنابراین شما یه شرط مهم در انتخاب همسرتون این است که در خانواده شما نباشه. اما شما اگر چون فیزیک خوندید، برای من این مهمه، آدم سالم در یه مثلثی زندگی میکنه که اسمش مثلث رحمت. این مثلث رحمت واقعیت، اخلاق و مسئولیت، یعنی ریالیتی، مورالیتی و ریسپانسیبیلیتی. و وقتی که من در این مثلث زندگی نکنم، توی مثلث دیگری میفتم که به جای مثلث رحمت میشه مثلث زحمت. و اون مثلث زحمت ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی است از یه طرف، افسردگی و شیدایی و سرخوشی همین دیپریشن یا منیک یا منیک دیپریشن، و یکی هم خشم و عصبانیت انگر ان اگریشن، و در درونش هم معمولا یه چیزی است به اسم استرس، فشار روانی اجتماعی. به همین جهته که من بعد از بحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت که تو تقریبا 65 ساعت اومده از تولد تا 19 سالگی، اولین سی دی و دی وی دی رو که در حقیقت منتشر کردم، ترس و استراب و وحشت بود تو 8 ساعت. دومش افسردگی بود که بحث افسردگی و شیدایی که حتما توصیه میکنم اینا رو بشنوید یا ببینید، چون دی وی دی هم هست اونجا بود. و سوم خشم و عصبانیت، یعنی انگر منیجمنت، و بالاخره استرس، فشار روانی. یعنی توی 28 ساعت اینا رو توضیح دارم. توصیه من خدمتتون اینه، برای که شما یه تصویر حداقل کاملی از موضوعای مرتبط به افسردگی و شیدایی و دو قطبی و همینا داشته باشید، سیدی ابتدا ترس و استراب و وحشت، بعد افسردگی، البته سیدی ترس و استراب و وحشت، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. روی هم 28 ساعته. اگر شما این رو بشنویدش، اگر دیویدیشو میگیرید ببینیدش، یه اطلاعاتی پیدا میکنید، به این پرسش ها همه جواب میده و ضمناً میتونید پرسش درستی رو از روان پزشکتون یا روانشناستون بکنید، جواب رو بهتر بگیرید، بر مبناش عمل کنید و راحت باشید. همینقدر عرض کنم که اگر بایپولار رو ما از طریق دارو درمانی و روان درمانی و تغییر شرایط و موقعیت و روابط تنظیمش کنیم، میتونیم کاملا حالت عادی رو داشته باشیم. و همونطور که دیروزم در گفتگویی که با آقای میبودی داشتم، اصلا 38% بزرگترین هنرمندان امریکا منیک دیپرشن دارن. یعنی اصولا این گرفتاری است مال آدمایی که به دلیل اینکه در قله و در راه هستن، یه توانایی هایی و یک به هر حال امکاناتی رو برای خودشون به وجود میارن که اگر ازش استفاده کنن تا موفق بشه. بنابراین به نظر من اگر شما این حالت دو قطبی رو دارید، راه حلش مثل یه آدمی است که فشار خون داره، هر حال مواظبت و مراقبتی است که باید بکنید، ولی میتونید حالت عادی و معمولی خودتون داشته باشید.
خیلی ممنون.
بله اتفاقا در مورد منم اثرات مثبت هم داشته، یعنی من تو زمینه رشته تحصیلی زمانی که تو حالت شیدایی قرار میگیرم خیلی اتفاقا میتونم پروداکشن خوبی داشته باشم، این کاری که انجام دم خیلی خیلی میتونم عالی تو زمینه رشتم جلو برم. اون چیزی که من از صحبت شما فهمیدم اینه که اگر من میتونم ازدواج بکنم به شرط این که هر دو طرف سابقه بایپولار نداشته باشن، یعنی اگر طرف مقابل من سابقه بایپولار تو خانوادهشون نبود مشکلی برای فرزندان نیست.
به یک بار ببینید عزیز، از اونجایی که قاعده ای که حاکم هست به مفهوم کلیش ژن سالم ژن غالبه، بنابراین اگر شما با دختر خانمی ازدواج کردید که در خانواده ایشون افسردگی و شیدایی نباشه، ژن شما چون ژن ایشون برنده میشه اون رو به فرزندانتون منتقل میکنه، نه به صورت کامل، ولی مثلا اگر ایشون هم میداشت رفعه احتمال رو میکرد 50% از دو تا بچه کش برای دیپرشن میگیره، حالا که ایشون اصلا ندارن احتمالش میده مثلا زیر ای بسا 1/12 یا 1/16، یعنی مثلا میشه 4% 5%، یعنی یه دفعه از 50 میره به همچنان این احتمال به دلایلی که مسئله پنهان بودنه و بعدم ماجرای غلبه هست میتونه اتفاق بیفته، ولی یه مرتبه چون شما فیزیک خوندید یه مرتبه احتمال 50% رو میکنه 3%، و خب این معلومه در بسیاری از موارد دیگه اون وقت اون 3% اصلا جایی برای نگرانه رو برای که بقیه گرفتاری و بیماری ها به طور کلی میتونه از 10% و 15% در حقیقت انسان گرفتارش بشه و ازش خبر داشته باشه. بنابراین به نظر من فقط اون رو میشه مواظب و مراقب بود، و تازه این مشروط بر اینه که شما به زمینه ارثی این گرفتاری داشته باشه، چون وقت انتقال ارثیش راحت تر صورت گیره، ولی برخی از اوقات پستی و بلندی های زندگی آدمایی که منیک دیپرشن رو در خانواده نداشتن یا خیلی خفیف داشتن به صورت شدید خودشو نشون میده. مثلا بانوی اولی که امروز روی خطش بردن در مورد پسر 30 سالشون میگفتن، اگر اشتباه نکنم 30 سالش بود، بعد در مورد پسرشون میگفتن، خب مسئله جدی بود. علت این که مسئله جدی بود این بود که پس که این مادر بچه رو 3 ماهگی گشت مهد کودک و رفت سر کارش، خب اینا حالت بیقراری و برهم ریختگی مغز رو یا ذهن رو و زمین رو فراهم میکنه و بیماری ها رو تشدید میکنه، چند برابر میکنه. به هم مثل آدم فرض کنید ضعیفی میمونه از نظر قلبی که حالا مشروبم بخوره، سیگارم بکشه، وزن اضافه هم داشته باشه، ورزش هم نکنه، خب معلومه به جایی که 70 سال عمر کنه 40 ساله ممکن از دست بره. به همین جهته که به نظر من اگر شما مواظب اون مسئله باشید به احتمال زیاد خطر شما رو تهدید میکنه. به علاوه ما تو دنیایی هستیم که خوشبختانه پیشرفت‌های علمی همون گونه که تا به حال اتفاق افتاده بسیاری از موضوعات و مسائل غیر ممکن یا مشکل گذشته رو حل کرده و انسان پشت سر گذاشته و از اون بیماری‌ها و گرفتاری‌های بسا امروز دیگه در جهان حتی خبری نیست، که روزی نیمی از مردم جهان رو میتونسته با یه حالت شیوعی که پیدا می‌کرده به کشتن.
در مورد رابطه عاطفی آیا من مطرح بکنم وقتی یک نفری رو میبینم و میخوام باهاش دیت بکنم، آیا حتما بگم که من بیماری دو قطبی دارم؟
نه، به نظر من شما اولا باید به کسی بسیار نزدیک بشید، بعد از اون اگر اون رو اداره کردید بگید که من همچین زمینه هایی دارم، و بعدم خود شما اگر همطور که عرض کردم اگر همون سیدی 8 ساعته منو بشنوید خودتون با موضوع آشنا میشید که در توضیح مسئله است. من اگر کسی به من بگه من بایپولار هستم یا دو قطبی هستم، خب به عنوان یه خبری است، مثل که کسی به من بگه من فشار خون بالا دارم یا قند زیادی دارم یا قند بالایی دارم، خب یه مواظبت و مراقبتایی هست. و بعدم خب این حالت منیک دیپرشن همطور که عرض کردم یک مهمه با چه مقدار و شدتیه، و بعد از اون ما به دلیل ویژگی‌های دیگر شخصیتیمون چه می‌کنیم. چون خیلی از اوقات فرض بفرمایید یه آدم منیک دیپرشن که بره تو مرحله منیک معمولا هرچی پول داره رو سر قمار و سرمایه گذاری های الکی از دست میده. خب یه آدمی فرض کنید در این گونه موارد تمام اختیارات، من داشتم مریض، تمام اختیارات مالی رو میده دست همسرش. اصلا این آقایی که من اتفاق منیک دیپرشن داشت نمیتونست در بانک بیشتر از $500 چک بکشه، کردیت کارتی هم که داشت مکسیمومش $1,000 بود، یعنی دیگه حد اکثر خرجی که میکرد هزار، کسی پولا رو دستش نمیداد، برای که وقتی تو حالت شیدایی میرفت آنچنان سرخوش و خوشبین و امیدوار و مثبت میشد که همیشه میتونست همه پولا رو برباد بده. بنابراین تو این گونه موارد یه مواظبت و مراقبت‌های لازمه، ولی معناش این نیست که نمیشه. درست بس که من به شما برگردم بگم اتومبیل من یه چراغش سوخته، شب یه ذره با دقت رانندگی.
درسته.
به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من یه سوال دیگه هم داشتم از دکتر
جان.
من سیدی خشم و عصبانیت رو شما رو داشتم گوش میکردم، یه نکته شما گفتید که وقتی یک شخص عصبانی با یه فردی مواجه میشه، شخص خشمگین با یه فردی مواجه میشه، خب یه ارتباطاتی دارن، بعد از اون فرد مقابل یک اشتباهی سر میزنه، شخص عصبانی نمیگه که این آدم خوبیه و فقط یه اشتباه کرد، میگه اصلا این آدم بدیه و کلن تعمیم میده روی قضیه. خب این برای من جای سواله، چون بعضی وقتا هست که یک اشتباهی از یکی سر میزنه ولی شما میبینید که این ریشه داره، یعنی نشون دهنده اینه که مثلا طرف یه فریبکاری کرده، حتی نقشه هایی کشیده برای شما و الان یه کاری کرده که مثلا شما رو فریب بده، ضربه‌ای به شما بزنه. خب اینجا من
نمیتونم
بگم که این آدم
خوبی،
حالا این اشتباه
رو نه ببینید. نه من متاسفانه چون وقتی هم نه ببینید عزیز، اولا یک شما که فیزیک خونید بر اساس یه حادثی که قانون نمیسازد، این علاوه من آدمی هستم که 7 تا 17 تا کار بدی کردم ولی من آدم بدی نیستم. خب آدم بد کشیدن خط رو هم. مثلا 7 دفعه کار احمقانه کردم، من احمق نیستم برای که من 1000 تا کار عاقلانه کردم، من 1000 تا کار خوبم کردم، 18 تا کار بد کردم. نه شما این رو تبدیل به اون نکنید، چون ببینید ماجرا این که من کار بدی کردم یه صفت و ویژگی رفتاریه، این که تو آدم بدی هستی یه پرسونالیتیه، اینا با هم متفاوتن و این کار خطرناکیه. شما میتونید به من بگید